أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عليه نتوكل وعنده مفاتح القلوب، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الهداة المهديين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. در آیه مباهله، آیه چندم کجا این قرآن هست؟ آیه اونایی که میدونن نگه، خب بقیه بگه. ظاهرا همه میدونن که نمیگه کسی. آیه 61 سوره مبارکه آل عمران. آیه 61 سوره مبارکه آل عمران آیه مباهله است. آیه 61 سوره مبارکه آل عمران آیه مباهله است. خدای متعال اونجا فرمود که حالا که میخواید مباهله بکنید، ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين. در این آیه خداوند برای اینکه همه چیز رو تمام بکنه فرمود این ستا کافیه برای اینکه اون لعنت خداوند به دست مبارک پیامبر گرامی فرود بیاد بر اهل نجران. همین سه گروه کافی هن، ابنا و نسا و انفس. این نشون میده که این بزرگواران نصاب اصلی رو داشتند برای اینکه اون غضب الهی رو نازل کنند، نصاب رو داشتن. اگر غیر از این سه گروه، ابنا و نصاب و انفس، چیز دیگری میخواست خداوند میفرمود با همین سه گروه نبتهل. دعا میکنیم فنجعل لعنت الله علی الكاذبین، لعنت خدا رو بر کاذبین انزال میکنیم، تنزیل میکنیم، فرود میاریم. پس معلومه چیز دیگری نمیخواد. اینم یه نکته برای امشب. همه کمالات، همه اون چرا که بهش نیازمندیم توی این ستا، یعنی ابنا و نسا و انفس، نهفته است. دیگه به چیز دیگری نیازمند نیستید. اگر بود میفرمود خداوند. بسه برای ما این مجموعه سزلی. مرحوم کلینی در علیکم السلام و رحمت، مرحوم کلینی در ابتدای کتاب حجت روایتی رو نقل میکنه که امام صادق علیه السلام فرمودن که ان الله عز وجل اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان يتخذه نبيا واتخذه نبيا قبل ان يتخذه رسولا واتخذه رسولا قبل ان يتخذه خليلا واتخذه خليلا قبل ان يتخذه اماما فلما جمع الاشياء له قال اني جاعلك للناس اماما. خداوند ابراهیم رو به بندگی عبدن به بندگی پذیرفت پیش از آن که او رو به نبوت بپذیره. او رو به نبوت پذیرفت قبل از آن که او رو به رسالت بپذیره. به رسالت پذیرفت قبل از این که او رو به خلعت، اون رابطه صمیمی با پروردگار بپذیره. او رو به خلعت خلیل بودن پذیرفت پیش از آن که او رو به امامت بپذیره. میشه 5 مرحله: عبودیت، نبوت، رسالت، خلعت، امامت، در بیان نورانی امام صادق علیه السلام. از این ترتیب هم میتوان استفاده کرد که مراحل به همین شکله، یعنی اول عبودیت، بعد نبوت، بعد رسالت، بعد خلعت، بعد امامت. حالا فرق اینها چیه؟ فرق نبوت و رسالت چیه؟ اینا بحثای کلامی لازم داره. اجمالاً اینکه در اون مرحله نهایی امامت، تعبیر رو ملاحظه بفرمایید، فرمود فلما جمع له الاشیاء كلها، وقتی تمام کمالات رو در ابراهیم جمع آورد خدای متعال، جمع کرد، فرمود اینی جاعلو کلی ناس امام، من تو رو امام قرار دادم. پس در مرحله امامت همه کمالات جمع، امام جامع همه کمالات هست. خیلی مقامه، خیلی مقامه. این یه پروژه بزرگ الهی است که باید روش کار بکنیم ما. امامت جامع همه کمالات هست. توی زیارتنامه ها شما به خدا خطاب میکنید، میگید که این حرم مطهری که من اومدم، مثلا حرم حضرت رضا علیه السلام، میگید که این بزرگوار کیه، دارید ازش تعریف میکنید، میگید و ارکانن لتوحیدک، و ارکانن لتوحیدک، این رکن توحید توست. خیلی عظمته ها. حواستون هست؟ اینو معنا کنید. و ارکانن لتوحیدک، امام رکن توحید خداست. یعنی توحید ارکانی داره، پایه‌هایی داره، مقوماتی داره، امور اساسی داره. امام از ارکان توحید پروردگار هست. اینو ما باید باز بکنیم حالا در جلسات مختلف. یه ذره من دارم معطل میکنم راستشو میخواید، که جمعیت مستقر بشه. هنوز هی رفت آمد دارم میکنن. اونایی که میان حواسشون نیست، اونام که نشستن حواسشون پرت میشه. اون 5 دقیقه آخر فقط ما بهره میبریم ظاهرا. یه صلوات مرحمت کنید. تمام فضائل در امام هست. بحث امشب رو خیلی دقت کنید. از نظر خودم یه چیز کلیدی هست، مفتاحی هست، باز میکنه. برادران من، فرزندان من، خواهران من، دختران من، همه دقت کنند. امام همه کمالاتو داره با خودش. این فضائلی که در بین ماها ممکنه باشه یا هر جا ممکنه باشه، در هر کسی ممکنه باشه. جمله رو میخوام دوباره بگم. امام جامع همه کمالات. یه حالا قبل از این جمله رو کامل کنم، یه میخوام دوتا هلال باز کنم. مرحوم آقای نجف آبادی که قبل از انقلاب کتاب شهید جاوید رو نوشتم، بعد از انقلاب در مورد ولایت فقیه کتابی نوشتن، اون اولی جنجال درست کرد، این دومی هم جنجال درست کرد، بعد یک کتاب سومی نوشتن در نقد حماسه حسینی شهید مطهری، اونم جنجال درست. این هرچی نوشت الحمدلله موج درست کرد، از دنیا رفت. هم او از دنیا رفته، هم شهید مطهری از دنیا رفت. تو اون کتاب شهید جاویدش نظرش این بود که امام علیه السلام ولی یه مقداری نمیشه نسبت داد. ظاهرش اینی که خیلی هنوز به این نرسیده بود که امام همه چیز رو میدونه. یه خورده توی این زمینه گیر داشت. بعد نامه‌ای مینویسه برای علامه طباطبایی. به بعضی از روایاتی که در مورد علم امام هست، که مثلا علم امام در شبهای جمعه افزایش پیدا میکنه، خب وقتی افزایش پیدا میکنه پس قبلش نمیدونسته، به اینا استناد میکنه که اینطور نیست امام همه چیز رو بدونه. بعد به این مناسبت به علم ابی عبدالله علیه السلام در کربلا میرسه. اینا رو مینویسه برای علامه طباطبایی میفرسته. علامه طباطبایی جواب میدن، جواب خیلی زیبایی میدن. او به جوابیه علامه جواب میده، علامه به جوابیه او جواب میده. همینجور 4-5 نوبت این نامه ها میره و بر میگرده. کتابی از به نام 10 گفتار مولا آقای رضا استادی، ایشون این نامه ها رو جمع کرده. اگر دوست دارید که ببینید واقعا اونایی که مخالفن، ملا هستن، مخالفن، اونا به چه روایاتی تمسک میکنن، از اون طرف اونایی که ملا هستن معتقدند که امام علیه السلام همه چیز رو بهتر از کف دستش میدونه، اونا چه استدلالی دارن. و همین کتاب راحت دیگه همه چیز رو جمع کردن، میتونید مراجعه کنید. ما از اونایی هستیم که سخت معتقدیم، یعنی واقعا حالا اینجا نمیشه آدم جلوی شما دور برداره، باید یه جایی باشه که مثلا دوستان باشن، درس ها رو دیده باشن. خیلی این بحث ها رو داشتیم و عمیق معتقدیم امام علیه السلام. تو این شبا ملاحظه فرمودید دیگه، همه چیز مثل کف دست برای اونها روشنه، منتها نمیخوان اونجوری رفتار کنن که نظام اجتماعی ما به هم بخوره. گهگاهی ضروری بشه از اون علمشون استفاده میکنن. خب این اون داخل هلالین، اگه میخواید اطلاع پیدا کنید به اون کتاب مراجعه کنید. امام علیه السلام جامع همه کمالات. هر جا کمالی باشه، هر جا کمالی باشه، این کمال شعبه ای از کمال امام علیه السلامه. پس اگر در ما کمالی رخ بنماید میشه شعایی از کمال امام علیه السلام. ببینید چقدر زیباست. مرحوم کلینی کتاب توحید داره توی کافی. اولین کتابش کتاب عقل و جهل، دومش فضل علم، سومش کتاب توحیده. 214 حدیث در مورد توحید آورده. اولین حدیث از 214 حدیث اینه که یک زندیقی مصری، زندیق یعنی کسی که خدا را قبول نداره، یه زندیق از مصر بلند میشه میاد مدینه برای اینکه با امام صادق علیه السلام مناظره کنه. اولین حدیث توحیده. امام صادق علیه السلام با ایشون بحث میکنه، گفتگو. اون میگه امام علیه السلام میفرمایند تا اینکه اسلام میاره. این زندیق مصری اسلام میاره. امام از اون لحظه که او اسلام میاره دیگه به او خطاب میکنه یا اخ المصری. تعبیر امام علیه السلام تعبیر به برادر میشه. بعد این که مسلمان میشه، امام از امام میپرسه چیکار کنم و اینها. امام میفرماید که وقتی برمیگردی مصر، اونجا برو معلم توحید شو، به مردم توحید یاد بده. این میره مصر، اونجا معلم میشه و به مردم درس توحید میگه. بعد در آخر این حدیث آمده که حسنت طهارته حتی یرضا بها ابو عبدالله علیه السلام. تا جایی که طهارت این زندیق مصری حسنت، این گل میکنه طهارتش. ببینید زندیق بوده ها، ولی حالا کجا میرسه؟ حسنت طهارته، طهارتش مثل غنچه باز میشه. حتی یرضا بها ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام از او راضی میشه. بر این کتاب توحید فیلسوف بزرگ اسلامی صدر المتعلهین شیرازی شرح داره بر کتاب توحید. یعنی بر اول، از اول کتاب کافی شروع میکنه شرح کرده تا حدود مثلا 50-60 از احادیث حجت که میرسه دیگه عمر ایشون تمام میشه. آخرین کتابی است که مرحوم صدر المتعلهین تألیف کرده. در ذیل این عبارت که داره شرح میکنه، خوب دقت کنید، حکیم بزرگ اسلامی صدر المتعلهین مفسر بزرگی هست، میگه که هذه الطهارة القلبية التي يذهب بها رجس الشيطان. این طهارت قلبی که در این برادر مصری پیدا شد، هذه الطهارة القلبية التي يذهب بها رجز الشيطان، که رجز شیطان در مقابل این طهارت هست. شعبتون شعبتون من طهارت اهل البيت عليهم السلام. این طهارتی که در اون آقای مصری پیدا شد، شعله ای، شعبه ای، شعاعی از اون طهارت امام علیه السلامه. پس هر کس هر جا یه خوبی در خودش تولید میکنه، به اندازه همون خوبی با صاحب این فضائل ارتباط برقرار میکنه. زیرا این فضیلتی که پیدا می کنید شعبه ای از اونه، شعایی از اونه. حتی در روایات ما اومده که این کفار گاهی اوقات کارهایی انجام میدن که کارهای خیلی خوبیه، مثلا وفایی به عهد دارن کفار، یا گاهی اوقات عدالت رو رعایت میکنن، گاهی آزار نمیدن. از امام علیه السلام میپرسن که خب این فضائل که در بین کفار هست اینا چیه؟ حضرت میفرمان که اینها هم شعبه‌ای از کمالات ما هست که خداوند در اونها قرار داده تا زیست مسالمت آمیز بین افراد جامعه برقرار بشه. خب اگر فرض کنید این طرفی ها همش صاحب کمال باشن، اونوری ها هیچ کمال نداشته باشن، اصلا نمیشه توی جامعه زندگی کرد، توی نظام بین الملل اصلا نمیشه زندگی کرد. ولی خب بعضی از کمالات رو که مال اهل بیت علیهم السلام هست در اونا وجود داره، وفای به عهد. خیلی خب، ما میتونیم پس با اونا مواثیق بین المللی دولی منعقد کنیم. حالا اسمش مثلا برجام باشه یا غیر برجام باشه، بر همین اساسه که یک وفای به عهدی توی اونها هست. این هم فضیلت اهل بیت علیهم السلام که در اونها هست. خب هنوز هیچی نگفتم، من میخوام از الان بعد از جان ایشون میخوام شروع کنم به مطلب گفتن. این فضائلی که در اهل بیت علیهم السلام هست، این فضائل رو میدونی چی میگن؟ میگن برادرها، این فضائل رو میگن ولایت، این فضائل رو میگن ولایت. هر کسی که شعله‌ای، شعبه‌ای، شراره‌ای، جرقه‌ای، شعاعی، نوری از این ولایت داره بهش میگن اهل ولایت. پس اهل ولایت دارای درجات مختلفی هن. بعضی ها کمی اهل ولایت هن. بعضی ها متوسط اهل ولایت هن. بعضی ها زیاد اهل ولایت هن. این کم و متوسط و زیاد به چی برمیگرده؟ به اون فضائل برمیگرده، به اون کمالات برمیگرده. در روایاتی که پیرامون زیارت ابی عبدالله علیه السلام رسیده، حدود 48 روایت مرحوم صاحب وسائل شیخ الرعاملی در کتاب وسائل الشیعه جلد 10 باب زیارت اینا رو جمع‌آوری کرده. در اکثر این روایات آمده که زیارت کسی قبول میشه، کسی که میره کربلا زیارت میکنه یا از دور زیارت میکنه، زیارت کسی پذیرفته است که این شرط رو داشته باشه. اون شرط چیه؟ عارفاً بحقه، عارف به حق امام علیه السلام باشه. توی اغلب این روایات این قید اومده، عارف به حق امام باشه. ببینید چی میگه؟ میگه عارف باشه، نمیگه عالم باشه. یک مستشرقی که میاد درباره اهل بیت پیغمبر مطالعه میکنه، کتاب بنویسه، داریم، کم نیستند، اونها احیانا عالم به حق امامند، عارف به حق امام نیستند. اون حق یعنی چی؟ حالا چند تا روایت رو میخونیم. اون حق یعنی چی؟ ببینید تو روایت در روایات مربوط به زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها این نکته اومده. اونجا هم داره که عارفاً بحقها، وقتی زیارت بکنید حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم، عارف به حق اون بزرگوار باشید، چنین و چنان حضرت وجبت له الجنه مثلا. اینجا هم در اغلب روایات این قید ذکر شده که عارف به حق امام باشید. حق یعنی چی؟ حق یعنی ولایت. عارف به حق باشید یعنی اهل ولایت باشید، یعنی شعبه‌ای از اون ولایت در شما باشه. حالا یه چند تا روایت بخونیم بعد بحث رو دنبال بکنیم به صفحه 318 این کتاب، باب 37، باب استحباب زیارت ابی عبدالله علیه السلام و وجوب کفایی زیارت ابی عبدالله علیه السلام. حدیث اول از هارون ابن خارجه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول وکل الله بقبر الحسین. امام صادق علیه السلام میفرماید خداوند موکل کرده به قبر امام حسین علیه السلام 4000 ملک، 4000 در بعضی از روایات داره 7000، 4000 فرشته رو خداوند فرستاده دور قبر ابی عبدالله علیه السلام. شعثن غبر، شعث جمع اشعث یعنی جولیده، غبر جمع اغبر یعنی غبار گرفته، سر و صورت غبار هست، غبار آلوده. 4000 فرشته رو فرستاده، اینها جولیده و غبار آلود هستن. یبکونه الى یوم القیامه، تا روز قیامت برای ابی عبدالله علیه السلام گریه میکنن این 4000 نفر. فمن زاره عارفا بحقه، هر کس حسین ابن علی رو زیارت بکنه در حالی که عارف به حق حسین هست، شیعوه حتی یبلغوه مأمنه، وقتی زیارت این بنده خدا زائر تموم میشه میخواد برگرده به شهر خودش، اونا میان به بدرقش، شیعوه مشایعتش میکنن تا اینکه برسه به وطن خودش، تا برسه به خونش. و این مریض عدوه، اگر اینی که زیارت امام حسین علیه السلام رفته یه بارها، هستن اینجا کسانی که زیارت ابی عبدالله علیه السلام رفتن، ندیدن، متوجه نشدن ابی عبدالله، اون 4000 فرشته به مشایعتشون پرداختند، اینا رو بدرقه کردن تا وطنشون، تا خونشون. بعد داره که و این مریض عدو، اگر این برادر، اگر این خواهر، اگر این پدر، اگر این مادری که ابی عبدالله علیه السلام رو زیارت کرده در اون شهر خودش مریض بشه، اون 4000 فرشته میان به عیادت او، یعنی خانه او لبریز میشه از فرشتگان که به زیارت اون بیمار اومده. چه صفایی داره خدایا، اون چشم بصیرت که آدم اون 4000 فرشته رو ببینه دیگه، اصلا تو اون اتاق جا نیست، تو حیات جا نیست، تو اون محله جا نیست، پر است از فرشتگان که اومدن به زیارت این فردی که مثلا 20 سال قبل به زیارت ابی عبدالله علیه السلام رفته بود. فدای حسین چه میکنه؟ و این مات، اگر بمیره این زائر، شهدو جنازته، میان به جنازش حضور پیدا میکنن. و استغفروا له الى يوم القيامه، این مرده ها تا روز قیامت برای او استغفار میکنن، تا روز قیامت. اربعین نزدیک ها، اربعین نزدیک، تا روز قیامت برای او استغفار میکنه. این اولین حدیث بود، نمیخوام وقت شما رو بگیرم، یعنی این احادیث وقت گیری نیست، اینا احیاء درون ماست، ولی در این حال شاید بین شما کسانی باشن قول داده باشن سر ساعتی بخوام برگردن و اینها، اینا رو رعایت بکنم. حدیث سوم، همینجوری دو تا سه تا در میون میرم جلو. عن ابو الحسن الاول علیه السلام، از امام کاظم علیه السلام، سمعتو یقول، راوی میگه شنیدم، فرمود من اتل حسین، هر کس بره به زیارت امام حسین، عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبی و ما تأخر، همه گناهان گذشته او رو خدا میامرزه، از این به بعدش هم هر چه میخواد گناه کنه خدا میامرزه. غفر الله له، میشنوید؟ میدونم منبرم تموم شد، بعضی ها میان دنبالم میگن که حدیث سندش چجوری بود، الان سندش هم براتون میگم که حجت الهی رو تو همین مجلس تموم بکنم. حسین فرق میکنه آقا، تو اهل بیت هم فرق میکنه. اهل بیت همه تمرکز کردن، تمرکز پیدا کردن روی ابی عبدالله علیه السلام. امروز مراجع ما خیلی موافق نیستند، یعنی اعلام هم میکنن آقا شما دهه های جدید درست کنید، دهه محسنیه، دهه نمیدونم فلان، دهه فلان، دهه فلان، خیلی موافق نیستن، اعلان هم کردن. خوفشون از این که ما دهه درست کنیم برای یک امامی، مثلا امام هادی علیه السلام دهه درست کنیم، این جای نگرانی نیست. این که بسی فخر و شرف برای ما هست، اونا نگران از اینن که نکنه دهه محرم، دهه عاشورا تحت شعاع قرار بگیره، نکنه این خرجهایی که میشه تقسیم بشه، نکنه این همتهایی که هست تقسیم بشه، سرشکن بشه، اونا در بعد از 50 سال دیگه این دهه عاشورا بشه عادی دیگه. مردم میگن خب دهه جوادیه میریم، دهه هادویه میریم، دهه باقریه میریم، دهه صادقیه. اونا دهه درست نکردن برای خودشون، اونا دهه ابی عبدالله رو درست کردن. همت ها همه بیاد اینجا، هر کی آش میخواد درست کنه، نظر داره، نمیدونم زمین وقف بکنه، خونه میخواد بده، عزاداری میخواد بکنه، سیاه میخواد بپوشه، پیراهن بده، همه بیاد روی محور ابی عبدالله علیه السلام. اینو از روایات میفهمیم برادرها. 84 زیارت در طول سال برای ابی عبدالله علیه السلام داریم، از ائمه معصومین علیه السلام، برای امام صادق علیه السلام نداریم. این تصادفی نیست، این شاخص برای ماست، این شاخص، این اون فانوسی است که توی دریا روشن کردن ما راه رو گم نکنیم. مصباح الهدى و سفینه النجا، این کشتی نجاته، باید همه توی این سوار شیم. این اون فانوسه. در این حالی که خب ما دیوانه اهل بیت علیهم السلامیم، برای ما امام هادی علیه السلام و امام حسین علیه السلام فرقی نداره، اما خودشون فرمودن این همت ها رو همه رو از همه جای دنیا بیارید یک کانون درست کنید در مورد امام حسین علیه السلام، و خودشون این کار رو کردن. میبینید دیگه، من زار الحسین علیه السلام عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبی و ما تأخر. کجا شما همچی چیزی پیدا میکنید؟ گناهان گذشته انسان آمرزیده میشه و گناهانی رو هم که بعد از این میخواد انجام بده، حالا چه تفسیر میکنید با خودتون، گناهانی هم که بعد از این میخواد انجام بده. بعضی ها تفسیر میکنن میگن یعنی بعد از این دیگه گناه نمیکنه که بخواد آمرزیده بشه، بعضی ها تفسیر میکنن گناه هم میکنه. ها دیدیم دیگه، بالاخره همینه که زائر امام حسین علیه السلام هم برمیگردن، بالاخره گناه هم میکنن، واقعیتیست. ولی اون گناهان اونها هم با همون زیارتی که انجام دادن یواش یواش متأثر میشن و آثار اون گناهان آب میشه. این روایت سوم بود. روایت چهارم، قال ابو الحسن موسی علیه السلام، امام کاظم، ادنا کمترین، کوچکترین، ادنا ما یثاب به زائر ابی عبدالله بشط الفرات کمترین چیزی که خداوند ثواب میده به زائر ابی عبدالله علیه السلام در شط فرات، اذا عرف حقه، اذا عرف حقه ای یغفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. روایات دیگر همینطور، روایت ششم عارفاً به حقه، روایات بعدی همینجوری من دارم یک سیری رو انجام میدم. روایت عرض کنم خدمت شما که روایت هفدهم، من اتى الحسين عليه السلام عارفا بحقه كتب الله له عز وجل في اعلى عليين. روایت 22، 22 مرحوم صدوق علی ابن بابویه قمی متوفای 381، شیخ صدوق، شیخ معروف، یکی از مؤلفین، سه مؤلف بزرگ کتب اربعه دیگه، مرحوم کلینی، مرحوم صدوق و مرحوم شیخ طوسی، هر سه نفر اسمشون محمده، به نام میگه محمدون سلاس، هر سه نفر محمد اسمشونه. بعد مرحوم شیخ صدوق محمد ابن علی ابن بابویه قمی، ایشون از استاد خودش ابن الولید نقل میکنه، او از محمد ابن حسن صفار، اینا بزرگان شیعه هستن برادرها، از یعقوب ابن یزید نقل میکنه، از صفوان ابن یحیی نقل میکنه، از ابن مسکان نقل میکنه، او از ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنه. حدیث 20، یعنی از لحاظ سند، از لحاظ اعتبار سند اعلایی به اصطلاح هست، همه جزء اجلا هستند. او نقل میکنه که از امام صادق علیه السلام که فرمود من زار قبر ابی عبدالله علیه السلام عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. اینم روایت صحیحه دیگه، خیالتون جمع جمع باشه که هم اون شرطو داره عارفا بحقه و هم این ثوابو داره که غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. خب پس باید عارف به حق ابی عبدالله علیه السلام بود. حق رو معنا کردیم به ولایت. عارف به حق بودن یعنی شعبه ای از اون ولایت رو داشتند. اگر کسی اینجوری باشه، اینم درجات داره، به حسب درجات او خداوند موهبت غفران ذنوب رو به او میده، هر کس به اندازه خودش. بنابراین تلاش ما باید این باشه، هر روز که میگذره این شعله رو قوی تر کنیم، این شعاع رو تقویت کنیم، این نور رو شدت بهش بدیم. برادرها، خواهرها، اینو عهد ببندیم، اینو پیمان ببندیم که این گونه ای عمل کنیم. میخوام توی این مرحله از صحبت یکی دو تا حدیث بگم به وجد بیاید که اینجوری عمل بکنیم. خب پیمان ببندیم با ابی عبدالله امشب اهل ولایت باشیم. دیدید تو دعای مناجات شعبانی هست میگه خدایا من نمیخوام فقط از اهل ولایت باشم، میخوام توی اهل ولایت اون مقام صدر رو داشته باشم. مقام رجع من زیادت فی محبتک، بین اهل ولایت تو اون کسانی که در صدرن اونو داشته باشم. حالا ممکنه برای بعضی ها دشوار باشه، ولی یواش 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 یکی دو تا رو عرض بکنم خدمت شما. عبدالرحمن ابن سلمی، روایت در مناقب ابن شهرآشوب هست، جلد 4 صفحه 66. ما معمولا جلسه درس که میریم کتابا رو همه رو با خودمون میبریم، ولی منبر شاید مرسوم نباشه این کار، دوستان خسته بشن لذا به یک کتاب بسنده میکنیم، بقیه رو آدرس میدیم. در مناقب ابن شهرآشوب جلد 4 صفحه 66 عبدالرحمن سلمی معلمی است در مدینه. معلم های عزیز و بزرگوار دقت کنن، معلم ایشون میگه که من به یکی از اولاد ابی عبدالله علیه السلام، اسم نبرده، یکی از بچه های امام حسین علیه السلام که کلاس من میومد سوره حمد رو یاد دادم. حالا چقدر از معلمین بزرگوار ما این کارو میکنن با بچه های ما. عبدالرحمن سلمی میگه من به یکی از بچه های ابی عبدالله علیه السلام سوره حمد رو آموختم. این بچه رفت خونه برای پدرش یعنی امام حسین علیه السلام سوره حمد رو قرائت کرد. بلا فاصله ابی عبدالله علیه السلام دنبال من فرستاد، من و چند نفر دیگه رفتیم خدمت حضرت. حضرت به ما جایزه داد. بگید پول داد. حالا میخوام جایزه رو تبدیل به پول کنم. بگید پول داد. فکر میکنید حضرت چقدر پول داده باشه به این عبدالرحمن که سوره حمد رو به بچهش یاد داده؟ چقدر پول داده باشه؟ بگید. چقدر؟ هزار؟ به تومان بگید. 1,000,000 تومان. دیگه نبود؟ شما اگه بچهتون رو معلم سوره حمد یاد بدی 1,000,000 تومان میدید بهش؟ نه، داشتن رو که دارید، داشته باشیدم بالاخره اینقدر برای چالو چوله در نظر میگیرید که این ور نمیدید. اصلا ما اینجوری یاد نگرفتیم. بین ما و ابی عبدالله فاصله است هنوز. خب 1,000,000 تومان بالاتر نبود؟ 2,000,000 تومان، 3,000,000، 4، 10,000,000. حضرت دیه یک انسان کامل 1,000 دیناره دیگه. دیه یک انسان کامل 1,000 دیناره. حضرت 1,000 دینار جیرینگی. 1,000 دینار الان قوه قضاییه اعلام کرده دیه انسان کامل چند میلیونه؟ نه دیگه، شما ظاهرا با قوه قضاییه هم ارتباط ندارید. دوروبر 170 میلیون تومنه. ها؟ 170 میلیون تومن حضرت گذاشت تو دامنش. اینجای ما کار نمیکنه. اصلا ما اهمیت سوره حمد رو تا اندازه 180 میلیون تومن نمیتونیم درک بکنیم. برید این خیابون، هوا حالا خورده گرم شده، اون موقعی که سرد بود دیشب پریشب باید این مخ ما داغ میکرد، قدم میزدیم تحلیل میکردیم ابی عبدالله چیکار میکنه. 1,000 دینار جیرینگی گذاشت دامن عبدالرحمن. بعد 1,000 حله یمانی هم بهش داد. 1,000 حله یمانی با دیه ی انسان کامله، یعنی 180 میلیون تومان دیگه است. 360 میلیون تومان، 360 میلیون تومان ابی عبدالله گذاشت. درست گفتم؟ گذاشت در دامن این مرد برای اینکه سوره حمد رو یاد داده به بچه‌اش. میدونید چقدر از لحاظ فرهنگی رشد میکنیم اگر به این چیزا بپردازیم؟ عده اونجا بودن گفتن آقا خواهش میکنیم آقای سوره هم 300 و... نمیشه ما هم بریم سوره هم یاد بدیم به بچه های دیگه تون؟ حضرت فرمود شما نمیدونید من حق این بنده خدا رو ادا نکردم، دیگه ندارم. شما 1,000,000 تومان دارید، اما 1 تومان بدید. حضرت فرمود دیگه بیش از این ندارم من. یه سوره حمد رو اگر تاجرای ما، مؤمنین ما، اینایی که دستشون به دهنشون میرسه، قیمت این مجال، اون سوره حمد بودا، قیمت این مجالس رو بدونن چه میکنن؟ یک لحظه به شما قول میدم توی خیابون نمیمونن، یک لحظه وقتشونو تو خیابون هدر نمیدن، توی بوتیکا حروم نمیکنن، نمیدونن. لذا میگن که اگر معارف ما رو به دیگران منتقل کنید مردم خوب میشن. اصلا آقا هیچ چیز دیگه نمیخواد، این معارف رو باید به اونها داد، خودشون دیگه میان وصل میشن، میشن اهل ولایت، میشن اهل ولایت. این یه نمونه. نمونه دیگه، مرد شامی از شام. میدونید که شامی ها در اون زمان ناسبی بودن، یعنی سب میکردن اهل بیت علیهم السلام رو، اینو برای خودشون دعب و رسم میدونستند. مرد شامی از شام اومده بود مدینه، از کجا شنید که ابی عبدالله علیه السلام تو مسجده؟ بر خودش فریضه دونست که بره به حضرت بد و بیرا بگه. خودش میگه وقتی ابی عبدالله رو از شناخت، لباس تمیزشون، چهره نورانیشون، خودش نقل میکنه میگه اینجوری شناختم، رفتم پیشش در این حال سوال کردم که شما ابی عبدالله هستید؟ گفت آری. به محض اینکه گفت عجل آری، شروع کردم به بدگویی گفتن به خودش و پدرش امیرالمومنین علیه السلام. میگه هیچ چیزی رو فروگذار نکردم از بد و بیرا گفتن ها. بعد همینجور که بد و بیرا میگفتن دیدم که فنظر الی نظر رؤوف عاطف، دیدم به من داره نگاه میکنه، نگاه کسی که عاطفی هست و مهربان هست. بعد به من فرمود که امن اهل شامی انت، تو شامی هستی؟ میگه عرض کردم آری من اهل شام هستم. حضرت فرمود این لا تثریب علیکم الیوم، همون آیه سوره یوسف رو خوندن که برادران یوسف اومده بودن پیش یوسف عذرخواهی کردن و اینها، حضرت یوسف این جمله رو برای اونها خوند که لا تثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم، اشکالی بر شما نیست و خداوند شما رو بخشیده. ابی عبدالله علیه السلام این جمله رو، این آیه رو برای اون شامی خوندن. بعد فرمودن این چند روزی که تو در مدینه هستی مهمان ما باش. یه عالمی که اومده، نمیدونم تا حالا فحش شنیدید از کسی؟ عصبانی شدید؟ فحش نه ها، تو خونه، تو خونه خانواده شما، همسر شما که باهاش زندگی میکنی، چیزی هم نگفت تا بنده خدا نگفت، فقط گفت مثلا از این میوه هم بخور، بدش اومد ها؟ گفته حضرت آقای مثلا احمد آقا از این شکلات هم بخورید، بدش اومد. من نمیدونم از توش فحشه، شکلات توش فحش بوده، بخورید توی بخورید فحشه، توی آقاش فحشه، تو احمدش فحش بوده، تو کجاش فحش بوده؟ آقا الکی ها ناراحت میشن. بعضی هم برای اینکه اون مردانگیشون نشون بدن زیر کاسه رو میزنن، زیر نلبکی، زیر بشقاب میزنن، هیچ. این چه صفتیه؟ ما اهل ولایت میشیم اینطوری؟ اگر به ما گفتن فلان لباس رو بپوش، این لباس برات خوب نیست، این تنگه، این فلانه، دعواهای تو خونه سر چیه؟ سر همیناست دیگه. این لباس رو نبوش، اونو بپوش، اینا نخور، اونو بخور، اونجا نشین، اینجا بشین. آقا سر نظام جمهوری اسلامی که بحثشون نمیشه، سر اسلام و کفر که بحثشون نمیشه، سر همین چیز هست دیگه. امام علیه السلام در برابر اون شامی که ناسزا میگه به پدرش امیرالمؤمنین، آخه ما یه ذره غیرت بازی هم در میاریم دیگه، به پدر من میگی؟ سریع برید کنار که من کتمو در بیارم. نه برادر، کت تو قشنگ، دگماجم ببند، لبخند بزن، بگو چه عاملی باعث شده که تو بیای به من ناسزا بگی؟ همین جمله رو بگید، بگید برادر عزیز من فدات بشم قربونت برم، چه عاملی باعث شد که بیای به من ناسزا بگی؟ من چه کاری کردم که تو رو ناراحت کردم؟ همیشه برادرها، همیشه نگاه کنید، اینو بنده به شما هدیه میدم، تو هر دعوایی، تو هر ناراحتی به طرف مقابل خودتون این جمله رو بگید: من چه کردم که شما رو ناراحت کردم؟ من چه کردم که باعث رنجش شما شدم؟ بهترین فرصته. اون میگه شما این زیاد حرف زدی مثلا. خب زیاد حرف زدن، شما نمیخواد عیب خودتون رو بدونید؟ امام صادق علیه السلام نمیفرماد که بهترین برادران من کسانی هستن که عیوب من رو به من هدیه کنند؟ احب اخوانی من اهدا الی علو عیوبی، عیبای من رو به من هدیه کنند. خب اگر همین رو آدم بتونه یاد بگیره که بگه مثلا من چه کار بدی کردم که باعث رنجش شما شدم، اون شروع بکنه به بیان کردن این ضعف ها، بعد شما به عنوان احب الاخوان او رو تلقی کنید، او رو در آغوش بگیرید، بگید که خیلی ممنون، من اینقدر توجه نداشتم که این رفتار من میتونه تا این اندازه آسیب زننده باشه، صدمه زننده باشه. میدونید برادر چه میکنیم؟ ما چه جامعه‌ای میسازیم؟ برای ما اصلا خوب نیست که آمارها بگه مثلا بیشترین زد و خوردا با سلاح گرم، مثلا فرض کنید بیشترین زد و خوردا با سلاح سرده، راننده تاکسی سریع ماشین رو واکنه، اون چماغش رو در بیاره، اون زنجیرش رو در بیاره، که چی میگی؟ برای ما خیلی زشته جامعه اسلامی، خیلی زشته ها برادرها. دیدید آقا حفظه الله نسبت به طلاق توافقی رضایت نداشتن. این چیه که مثلا میگیم ما طلاق توافقی، توافق بکنیم که از هم جداش؟ صبر کنید برادرها، صبر کنید. دین شما، با صراحت دارم میگم، دین شما از شما میخواد صبر کنید، زندگی کنید، با ناملایمت به سر ببرید و سعی کنید اونو حلش کنید. چون اگر اولی رو حل نکردید، دومی رو نمیتونید حل کنید، یا معلوم نیست حلش کنید. چرا در بین ما باید دعوا باشه؟ چرا در بین ما باید طلاق باشه؟ چرا در بین ما باید زد و خورد باشه؟ این چه رسمیه تازگی ها؟ دو نفر وقتی زخمی میشن خیابون میفتن، این همه آدم میاد، همه موبایل به دست دارن، عکس اون جون دادن اون طرف رو میگیرن، به جای اینکه سراسیمه کمک برسونه همه دارن عکس میگیرن. این علامت اسلامیه؟ این علامت تشیعه؟ این علامت قرآنی بودنه؟ ها برادرها، غربی ها برای ما موبایل درست کردن که ما از زخمی هامون اینطوری رفتار کنیم، برخورد کنیم؟ کجا داریم میریم؟ چه بلایی سر ما دارن میارن؟ بازم ابی عبدالله علیه السلام میخواد دست ما رو بگیره. این بزرگوار به ما داره یاد میده. پس آستانی صبر خودمون رو بالا ببریم، آستانی تحملمون رو بالا ببریم، سعی کنیم مشکلاتمون رو حل کنیم، اصلا سعی کنیم مشکل نداشته باشیم. مشکلات خانوادگی ما سوء تفاهمه، نگذاریم به سوء تفاهم برسه. بابا یک ذره بنا رو بر این بذاریم که دیگران رو درک کنیم، احساسات فرزندمون رو درک کنیم، احساسات پدر و مادرمون رو درک کنیم، نگرانی های اونا رو درک بکنیم، نگرانی های همسرانمون رو درک بکنیم، ببینیم از چه نگرانن، چرا اینطوری با ما حرف میزنن. این میشه اهل ولایت. پس هر کس حسین ابن علی رو زیارت بکنه، ثوابش عرض کردم در روایت صحیح چیه؟ غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. منتها یک شرط داره، عارفاً به حقه، به حق حسین ابن علی عارف باشه. نمیگه عالم باشه، عارف باشه. حق یعنی چی؟ حق یعنی ولایت. عارف به حق باشه یعنی اهل ولایت باشه. باید اهل ولایت باشیم. اهل ولایت بودن یعنی چی؟ یعنی شعبه‌ای از اون فضائلی که در اون بزرگواران هست در ما پیدا بشه، ما بتونیم وصل بشیم. این شعله رو باید، این شعبه رو باید تقویتش کرد. آخرین حرفم اون مهمشو گذاشتم آخر به شما بگم. اهل ولایت یه ویژگی دارن، گوششون برادرها بیداره، گوششون بیداره، منتظر چی هن؟ ندای اربابشونن. اهل ولایت این ویژگی رو دارن. شرطت الخمیس امیر المومنی علیه السلام رو ببینید. اصلا می اومدن خدمت امیرالمومنین بودن، دور امیرالمومنین علیه السلام بودن، همه میگفتن، میشنیدن، تحلیل میکردن، فلان بشه، چنین بشه، اینها دست به قبضه شمشیر، نگاهشون به دهن مطهر امیرالمومنین علیه السلام بود. او چی میگه؟ من محلل هستم، عالم هستم، دانش، اینا بذارین کنار، مولای من چی میگه، ارباب من چی میگه. خیلی این مقام میخواد برادرها، خیلی مقام میخواد، خیلی مقام میخواد آدم همه دارایی های خودش رو بیاره پای ولایت صرف کنه. اهل ولایت اینه، گوش به فرمان اربابشونن. بزرگم نمیشناسه، کوچیکم نمیشناسه، هر کس به تناسب شرایط سنی خودش. امام حسین علیه السلام او رو صدا میزنه. کتاب مراقبات مال میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رو حتما دیدید. در مقدمه این کتاب مرحوم میرزا جواد آقا که استاد حضرت امام بودن در یک فتره کوتاهی، در مقدمه مراقبات می نویسه که وقتی ماه محرم می اومد، من می دیدم این بچه های خردسال ما، 3 ساله، 4 ساله که اینا بازی گوشند. مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی میگه، میگه وقتی ماه محرم می اومد، من می دیدم این بچه های بازیگوش ما که تو حیات همش دارن می دوئن، 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله، 6 ساله، اینا دیگه نمی دوئن. نمی دونستن که ماه محرم رسیده، نمی دونستن که باید عزادار باشن. بچه 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله، نمی دونستن. می دونین ماله چیه؟ بچه بازیگوش وقتی ماه محرم بیاد که هنوز نمیدونه محرم چیه،
از اون بازیگوشیش کم میشه، میدونید معنای چیه؟ معنایش اینه که او بچه 3 ساله اهل ولایته، معنایش اینه که او بچه 4 ساله اهل ولایته. خوشا به حال پدر مادرایی که تو همین مجالس ما هستن، بچه هاشون گوشه کنار هستن، بچه هاشون اهل ولایته. الان تو همین جلسه ما این همه جوان 20 ساله، 17 ساله، 18 ساله، 20 ساله، 23 ساله هستن. اون عقبترم سروران من، تاج سرای من، مسنترا هستن. احتمالاً همینا بچه های اونا هستن دیگه. خوشا به حالتون. بچه هاتون اهل ولایت هستن. عزیزان من، ازدواج میکنید، فرزنددار میشید، ازدواجتون با توسل به علی عبدالله باشه. فرزنددار شدنتون با توسل به ابی عبدالله علیه السلام باشه. بچه هایی پیدا کنید اهل ولایت باشن. من دیشب عرض کردم حر ابن یزید ریاحی اهل ولایت بود. نمیشد اهل ولایت آدم نباشه بعد این رفتار رو داشته باشه. عرض کردم وقتی که داشت میومد با خودش داشت حرف میزد دیگه، میگفت که اینی اخیر و نفسی بین الجنتی و النار، خدایا من خودمو در بین بهشت و جهنم میبینم. یعنی حسین ابن علی رو بهشت میدید، عمر سعد، شمر، یزید، عبید الله ابن زیاد، اونا رو جهنم میدید و میگفت که اگر قطعه قطعه بشم، لو قطعت او حرقت، اگر منو بسوزانم، اگر منو قطعه قطعه بکنم، هرگز بر بهش چیزی رو نمیپسندم. هرگز بر بهش چیزی رو نمیپسندم یعنی هرگز بر ابی عبدالله علیه السلام چیزی رو نمیپسندم. یعنی بهشت ابی عبدالله است، ابی عبدالله بهشته. میبینید چقدر قشنگ حرف میزنه. بعد همینجور که داشت میومد، عرض کردم خدمت شما، دستاش بالا سرش بود دیگه، از علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام سوال کردن که چرا دستاش بالا سرش بود. فرمود به خاطر اینکه مناجات داشت میگرد، میگفت خدایا منو ببخش به خاطر اینکه دل اولیای تو من شکستم، دل اونها رو رنجوندم. اینا رو دیشب عرض کردم. اما چیزی که میخوام امشب بگم، میخوام بگم که حر ابن یزید ریاحی اهل ولایت بود. حالا هرچی میخواد برید تو کتابا جستجو کنید ببینید این چجوری برگشت. حتی عزیزان من، شنیدید که روز اون در منزل زوحسم وقتی اولین برخورد بین ابی عبدالله علیه السلام و حر پیش اومد، جلوی ابی عبدالله رو گرفت، ابی عبدالله علیه السلام بهش فرمود که ثکلت که امک، ما تورید مادرت به عزاد بشینه، مادرت گریان بشه، چی میخوای از ما؟ حضرت عصبانی نبود برادرها. من هرچه این کتابهای مقتل رو زیر رو کردم ببینم اونجا حضرت عصبانی بود، از روی عصبانیت این حرفو زد، دیدم نه حضرت عصبانی نبود. خب چرا حضرت این حرفو به توی اون جمع زد؟ میدونید به نظرم این میرسید که ابی عبدالله علیه السلام این جمله رو به او گفت، فکرت که امک، مادر گریان بشه، که این حور بخواد این جمله رو برگردونه، یک لحظه متوجه بشه که در مقابلش کی ایستاده. یعنی ابی عبدالله علیه السلام میخواست حر ابن یزید ریاحی رو متوجه مقام حضرت زهرا سلام الله علیها بکنه. این جمله رو گفت، این جمله رو گفت برای اینکه او رو متوجه مقام مادرش بکنه و حر هم گرفت. اینو میگن اهل ولایت. حر عصبانی شد، گفت به والله اگر کسی دیگه این حرفو زده بود من به مادرش این حرفو میزدم، ولی چه کنم که مادر تو کسیست که جز به فضیلت نمیشه از او یاد کرد. اینا میگن اهل ولایت. عصبانی شده ولی خیشتنداری کرده. حالا فراز دیگری رو عرض بکنم بعد دیگه مجلس ادامه پیدا بکنه. خب این حور، این اتفاقا افتاد براش در قبل از این که اصلا ماه محرم بیاد، اون منازل قبل از رسیدن به کربلا. توی کربلا هم که روز دوم محرم رسیدن، 8 روز با ابی عبدالله علیه السلام بود. این بر نگشت. چه اتفاقی افتاد در روز عاشورا که این برگشت؟ اینی که یکی از 4 فرمانده اصلی لشکر عمر سعده، فرمانده جناح چپش هست، این چطور شد برگشت؟ این رو برادر ما نمیتونیم بفهمیم الا اینکه بریم سراغ روایات معصومین علیه السلام با اون علمشون اینو بیان بکنه. در مقاتل هست که علتش چی بود، چی باعث شد که حر منقلب بشه. آمده که وقتی که صفها منظم شد، در واقع صفارایی انجام گرفت، ابی عبدالله اومد جلوی چادرش ایستاد، خطاب کرد به این 30,000 نفر. ببین چند نفر؟ 30,000 نفر. اینم رقم مبالغه نیست. 30,000 نفر که میگم یعنی 30,000 نفر. کمترین عددی که گفتم 20,000 نفره، بیشترین رقمی که گفتم 58,000 نفره. من چون 2 روایت داریم، اونا رو مورخین گفتم 20,000، 25,000، 38,000 نفر، اونا رو مورخین گفتم. ولی مرحوم صدوق 2 روایت نقل کرده که اعتماد من به اون 2 روایت در امالی که 30,000 نفره. 30,000 نفر در مقابل ابی عبدالله علیه السلام صف کشیدن. حضرت آمده جلوی خیمه ها، در روایت داره که فصاح الحسین، امام حسین از ته جگرش یک ناله ای زد، صدا زد اما من مغیث یغیثنا لوجه الله، هیچ یاری کننده ای نیست که برای رضای خدا ما رو یاری کنه. اما من ذب یذب عن حرم رسول الله، هیچ دفاع کننده ای نیست که از حرم رسول خدا، از زن و فرزند رسول خدا حمایت بکنه. امام علیه السلام می فرماید برادرها که فلما سمع الحر بن یزید الرياحی هذا الكلام اضطرب قلبه، قلب شروع کرد به تپیدن. اینو میگن اهل ولایت ها. ببینید ندای ارباب خودش شنیده، تا حالا نشون نمیداد اون شعبه ای از ولایت رو که در درون خودش داره کجا میخواد بروز بکنه. فلما سمع الحر بن یزید الرياح هذا الكلام اضطرب قلبه و دمعت عیناه، توی صف بود، صف 30,000 نفر بود، قلبش لرزید و بدون اینکه صدایی بده، همین جوری که استاده بود، عشق از این 2 گوشه چشماش غلطید آمد روی گونه هاش. این حره، حر ابن یزید ریاحیه. امام علیه السلام می فرماید که آهسته آهسته این سر اسبشو کش کرد، از لشکر عمر سعد خارج شد، باکیان یواشکی داشت برای خودش گریه می کرد. دیشب ماجراشو عرض کردم خدمت شما، تا اینکه بالاخره عذرخواهیاشو انجام داد و رفت میدان و اونجا لحظات پایان عمرش بود، لحظات پایان عمرش. ولی هنوز حر نگرانه. نگران چی؟ میترسه که ابی عبدالله علیه السلام نیاد بالا سرش، میترسه که هنوز قلب زینب کبرا از او رنجیده باشه، هنوز میترسه که توبه او قبول نشده باشه. صبر کرد تا اینکه ابی عبدالله اومد بالا سرش. نقل میکنن که یمسح التراب عن وجهه، ابی عبدالله علیه السلام این خاک ها رو از چهره یاد بیارید، صحنه زیبا رو ابی عبدالله علیه السلام بالای سر حور نشست، این خاک ها رو از چهرهش کنار زد، بهش فرمود که انت الحر کما سمت که امک، همونطور که مادرت تو رو حر نامیده تو حری، انت الحر فی الدنیا والآخره. سوال کرد که آیه توبه من آمرزیده شده، توبه من درست شده، خدا قبول کرده؟ ابی عبدالله علیه السلام فرمود آری، نعم، توبه تو مورد قبول قرار گرفت. این جمله رو که شنید آرام آرام شد، مرغ روحش دیگه پرواز. الان دیگه حر ابن یزید ریا هیچ تعلقی به این دنیا نداره، رفت برادرها، انگار هرگز روی زمین حر نبود، اینقدر سبک. خدایا تو رو به حق حسین ابن علی در این شبهایی به این زیبایی، ما هم میخواییم مانند حر این گناهانمون همونطور که وعده فرمودید غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، این گناهانمون ریخته بشه و سبو راه این مجالس تموم بشه، از اینجا بیرون بده. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب.